اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید. امروز دوشنبه است، 23 اردیبهشت ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 13 روز از ماه مه سال 2002 میلادی. از این لحظه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی در این بخش همراهتان هستیم. از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد. با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به دنیای فرهنگ و هنر خواهیم رفت. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنار شما هستم. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید، فرصت کنید برنامه های امروز ما را بشنوید و این برنامه ها را بپسندید. اما در برنامه امروز برایتان چه داریم؟ در گزارش های خبری بین المللی از تازه ترین تحولات در نقاط خبرخیز گیتی آگاه می شویم. گزارش های مختلفی داریم درباره خاورمیانه و شکست آریل شارون نخست وزیر اسرائیل از رقیب درون حزبیش بنجامین نتانیاهو. کارشناسان از تأثیر گردش به راست بیشتر در اسرائیل بر روند بحران در خاورمیانه به ما میگویند. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای بررسی روابط این اتحادیه با ایران به تعویق افتاده است. گفتگویی داریم با سخنگوی اتحادیه اروپا. انجمن جهانی نویسندگان و روزنامه‌نگاران پن از وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی می‌کند. با یکی از اعضای این انجمن گفتگو کرده ایم. در ایران جمعی از نمایندگان مجلس در توماری برای محمد خاتمی رئیس جمهوری خواستار رسیدگی به وضع تخت جمشید شدند. جلیل سازگارنژاد نماینده شیراز و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با ما گفتگو کرده است.
تخت جمشید مثل بسیاری از بناهای ایران حفاظت میشه، اما ساماندهی تخت جمشید، طرحی برای مسقف سازی تخت جمشید، نه به صورت سقف هایی که از مصالح بنایی استفاده بشه. چادرهای بلند برای تخت جمشید در حال طراحی هست که بتواند در مقابل باد و باران اون رو حفاظت کنه و هنگام گرما امکان مناسبی رو برای بازدید کنندگان.
گفتگوی رادیو آزادی با نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی را در همین برنامه خواهیم شنید. مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم در برنامه امروز برایتان داریم که امیدوارم در فرصت‌های بعدی از آنها بیشتر با شما بگویم. اما پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بکتاش خمسه‌پور.
در پی ایالات متحده، اتحادیه اروپا نیز از رأی حزب لیکود، حزب حاکم اسرائیل علیه ایجاد یک کشور فلسطینی انتقاد کرد. یاسر عرفات رهبر فلسطینیان برای اولین بار پس از حدود 5 ماه محاصره مقر فرماندهیش توسط نیروهای اسرائیلی از رام الله خارج شد، از مناطق جنگ زده کرانه باختری بازدید کرد. در مسکو معاون وزیر خارجه ایالات متحده جان بولتون برای حل و فصل جزئیات توافقنامه‌ای در زمینه کاهش تسلیحات هسته‌ای دور تازه‌ای از گفتگوها را با معاون وزیر خارجه روسیه گئورگی مامدوف آغاز کرد. در بروکسل وزیران خارجه اتحادیه اروپا تصمیم گیری خود را درباره امضای یک توافقنامه تجاری و همکاری با تهران به تعویق انداختند. رئیسان جمهوری 5 کشور گروه اقتصادی اوراسیا در مسکو با هم دیدار کردند و قوانین گمرکی و تلاشا برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را مورد گفتگو قرار دادند. و کارگران در استانهای دیگر آلمان به فراخوان اعتصاب پیوستند.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از خاورمیانه آغاز می‌کنیم. در اسرائیل حزب لیکود به رهبری آریل شارون در نشست اعضای تشکیلات مرکزی خود اعلام کرد به هیچ صورتی آماده پذیرش برپایی کشور مستقل فلسطینی نخواهد بود. به گفته مسئولان حزب لیکود، برپایی کشور فلسطینی با امنیت ملی اسرائیل مغایرت کامل دارد. آنچه در نشست حزب لیکود تصویب شده با واکنش‌های مختلفی در منطقه روبرو شده است. از جمشید چالنگی، گزارشگر ما در خاورمیانه که همکنون با او ارتباط تلفنی داریم، میخواهم ما را در جریان جزئیات بیشتری از برنامه اعلام شده حزب لیکود بگذارد. آقای چالنگی.
آقای نیکنام، در نشست اعضای کمیته مرکزی حزب لیکود در مرکز فرهنگی تل‌آویو، در واقع نیمی از اعضای کمیته مرکزی این حزب، یعنی حدود 2600 نفر شرکت کردند. در حقیقت انتخابات یا همه پرسی در اون حزبی که در تل‌آویو برگزار شد، رأی اعتمادی بود در نهایت از طرف اکثریت اعضای شرکت کننده به بنیامین بن نتانیاهو به عنوان رهبر آینده این حزب. چرا که می‌دونیم آریل شارون به عنوان رهبر حزب لیکود مخالفتی تا به حال نشون نداده، ابراز نکرده با تشکیل کشور مستقل فلسطین. به هر حال شرایطی رو مطرح ساخته، از جمله تغییراتی در دولت فلسطینی، اما از مخالفان تشکیل کشور مستقل فلسطین آریل شارون به شمار نمیره، در حالی که بنیامین نتانیاهو پنهان نکرده که از مخالفان تشکیل کشور مستقل فلسطین بوده. به هر حال نزدیک به 60% از کسانی که در نشست مرکزی حزب لیکود شرکت داشتند به بنیامین نتانیاهو، برنامه اعلام شده بنیامین نتانیاهو که مخالفت با تشکیل کشور مستقل فلسطین بود، رأی دادند. بنیامین نتانیاهو خیلی سریع و روشن تأکید کرد در سخنرانی خودش در نشست تل‌آویو که موافق تشکیل کشور مستقل فلسطین نیست. آقای نتانیاهو گفت:
کن لمدینه فلسطینیت پروشو لو لمدینه یهودیت و کن لمدینه یهودیت پروشو.
ما در واقع صدای آریل شارون رو میشنویم که میدونیم آریل شارون در این سخنرانی خودش الان بخشیشو شنیدیم، اشاره کرده به این نکته که دولت فلسطینی نیاز داره به یک اصلاحات در درون خودش، نیاز داره که نیروهای امنیتیش رو متشکل و واحد بسازه و به یک رفرم و اصلاحات دست بزنه، چون به گفته شارون اسرائیل حاضر نیست پیمان صلحی رو با یک دولت به گفته شارون فاسد و حامی تروریسم امضا کنه. اما شارون در اظهارات خودش از مخالفتی با تشکیل کشور مستقل فلسطین ذکری به میون نیاورد، در حالی که بنیامین نتانیاهو صراحتا این موضوع رو مورد تاکید قرار داد و گفت که به هر حال بنیامین نتانیاهو تأکید کرد که گفتن آری به تشکیل کشور فلسطین به معنی نادیده گرفتن و نفی کشور یهود هست، اصطلاحی که ایشون برای اسرائیل به کار برد، و گفت گفتن آری به کشور یهود به معنی نفی کشور مستقل فلسطین هست. این اظهارات بنیامین نتانیاهو بود. میدونیم که انتخابات درون حزبی لیکود به طور قانونی یا برنامه ریزی شده 1.5 سال آینده قرار برگزار بشه، اما پیش بینی میشه پیش از این موعد مقرر ظرف ماهای آینده و شاید هم کمتر انتخابات درون حزبی با اعتمادی که بنیامین نتانیاهو از طریق اون چی که دیروز گذشت به دست آورد ممکنه خیلی سریعتر و زودتر انجام بشه. در نتیجه بنیامین نتانیاهو جانشین آریل شارون رهبر حزب لیکود بشه و معالن جانشین وی در رهبری دولت اسرائیل. آقای نیکنام،
آقای چالنگی، این تصمیم داخل حزب لیکود چه بازتابی در منطقه و از جمله در خود اسرائیل داشته؟
من از خود اسرائیل شروع کنم، بازتابی رو که داشته در اسرائیل با مخالفت بسیاری روبرو شده، از جمله بنیامین بن الیزر وزیر دفاع کابینه ائتلافی اسرائیل و رهبر حزب کارگر اسرائیل خیلی سخت تصمیم و تصویب حزب لیکود رو مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد که یک همچین تصمیمی در صورت عملی شدن ادامه برخوردهای خونین رو در منطقه باعث خواهد شد و اعلام کرد چنانچه این تصمیم به عنوان سیاست رسمی حکومت در بیاد، بدون تردید بنیامین بن الیزر و دیگر اعضای حزب کارگر از جمله شیمون پرز از این حکومت کنارگیری خواهند کرد. شیمون پرز هم وزیر خارجه اسرائیل تأکید کرد که این تصویب حزب لیکود یک تراژدی برای اسرائیل هست. در این میون پاره از روزنامه‌نگاران اسرائیلی از جمله دنی بن سیمون سردبیر نشریه هارتس هم این تصمیم رو یک تصمیم فاجعه‌آمیز برای اسرائیل ذکر کرد و گفت بازتاب دهنده رأی اکثریت مردم اسرائیل نیست. دنی بن سیمون روزنامه‌نگار معروف اسرائیلی گفت آقای دنی بن سیمون گفتش که این در واقع یک چراغ قرمز، یعنی یک اعلام خطری بود و در مورد بازگشت بنیامین نتانیاهو به صحنه سیاسی و در واقع شکستی بود برای اریل شارون، ولی در مجموع بازتاب رأی همه مردم اسرائیل نیست، چرا که به گفته ایشون اکثریت مردم اسرائیل خواستار برقراری صلح با فلسطینیا و تشکیل کشور مستقل فلسطین هستند. در عرصه اردوگاه فلسطینی ها یاسر عرفات بلافاصله واکنش نشون داد و گفتش که ما از کودکی با یهودی ها در یک سرزمین زندگی می کردیم، مشکلی نداشتیم هیچ وقت با هم، و در واقع آقای نتانیاهو باید بیاد بیاره که ایشون پیمان نامه هایی رو با عرفات، با خود عرفات امضا کرده، و عرفات در این زمینه گفت
الذي وقع عليها الم يوقع الم يوقع هو و
عرفات اشاره کرد که به پیمان نامه وای ریور اشاره کرد که در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون بین عرفات و بنیامین نتانیاهو امضا شد. این فرصت به هم غنیمتی که گفته بشه. آقای عرفات در این حال تأکید کرد برای نخستین بار که سازمان‌هایی مثل حماس، جهاد اسلامی باز با بکار بردن عملیات تروریستی در مورد اقدامات این سازمان‌ها گفت دولت‌های خارجی از این سازمان‌ها حمایت می‌کنند و دست وی در مهار کردن این سازمان‌ها بسته است و اقدامی نمیتونه بکنه. در پاسخ به این پرسش که چه کشورهایی از این سازمان ها حمایت میکنن و از عملیات این سازمان ها، عرفات صراحتا گفت من نمیتونم اسم این کشورها رو به میان بیارم. آقای نیکنم
متشکرم. جمشید چالنگی در خاورمیانه. اما درباره تحولات تازه در درون حزب لیکود اسرائیل، سیاوش اردلان از رادیو آزادی دیدگاه های چند صاحب نظر را جویا شده است. گوش میکنیم.
اعلام مخالفت حزب لیکود اسرائیل با تشکیل کشور مستقل فلسطینی تنها با واکنش سرد بین‌المللی روبرو نشده است، بلکه نشانگر جدال‌های درونی خود حزب لیکود نیز هست، حزبی که در اسرائیل به عنوان یک تشکیلات دست راستی شمرده می‌شود. اما آنگونه که احمد رفعت کارشناس خاورمیانه در روم توضیح می‌دهد، سه جناح مختلف درون حزب لیکود همینک شکل گرفته است.
یک جناح اون به نوعی به ریاست خود آقای شارونه و میشه گفت که جناح میانی حزب لیکوده. جناح افراطی اون ریاستش با آقای بنجامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل، و در سالهای اخیر یک جناح به قول معروف چپ نیز در این حزب تشکیل شده که تمایل داره به گفتگو و مذاکره با فلسطینی ها و همکاری با حزب کارگری اسرائیل، که منتها این انسجام آنچنانی نداره و از تشکیلاتی برخوردار نیستش. در حال حاضر جناح آقای شارون حاکمه، ولیکن از چند ماه پیش با بازگشت آقای نتانیاهو به اسرائیل جناح افراطی پا گرفته و امکان میره که در هفته‌های آینده بتونه اکثریت حزبو به دست بگیره.
بر اساس قوانین جدید اسرائیل، رئیس یک حزب سیاسی میتواند کاندیدای نخست وزیری شود. مخالفت آریل شارون، رهبر کنونی حزب لیکود که فعلا نخست وزیر اسرائیل هم هست، با نظر اکثریت اعضای حزبش میتواند رهبری آینده او را در حزب لیکود به خطر اندازد. سلیمان شاهور، استاد دانشگاه حیفا در اسرائیل میگوید رأی گیری حزب لیکود پایگاه مردمی آریل شارون را قوی تر کرد، اما بر موقعیت حزبیش لطمه وارد ساخت.
یه وضعیتی پیش اومده که آقای شارون ممکنه در افکار عمومی محبوبیتش بیشتر شده، ولی در خود لیکود طرفدار بیشتر داره آقای نتانیاهو. پس برای اینکه انتخابات آینده باید آقای شارون و آقای نتانیاهو در خود لیکود با هم رقابت کنن که رئیس لیکود میشه. پس این یه وضعیتی میاره که ممکنه در انتخابات آینده با اینکه محبوبیت آقای شارون در افکار عمومی اسرائیل بیشتره، در اعضای حزب لیکود آقای نتانیاهو بیشتره.
اگر حزب لیکود پیش از انتخابات نخست وزیر سال آینده در اسرائیل 17 ماه دیگر آریل شارون را کنار بگذارد و بنجامین نتانیاهو را به ریاست این حزب برگزیند، او نامزد این حزب برای نخست وزیری اسرائیل خواهد شد. علیرضا نوریزاده، کارشناس خاورمیانه در لندن، معتقد است آقای نتانیاهو تنها می‌خواهد رهبر حزب لیکود و نخست وزیر اسرائیل شود، ولی اگر چنین شد او نیز به مانند گذشته ناگزیر به پذیرش صلح با فلسطینیان خواهد بود.
نتانیاهو یه بازیگر سیاسی است که به هیچ پرنسیبی هم اعتقاد نداره. این توپو دیروز این توی زمین شارون زد برای اینکه شارون رو بی‌اعتبار بکنه و تو اون فضای عصبی و فضای احساساتی هم این حرف او در واقع تایید شد. اما وقتی نتانیاهو بیاد به عنوان رئیس دولت اسرائیل بنشینه، به این آسانی نمیتونه زیر تعهدات بزنه.
پیش از آن که بنجامین نتانیاهو رهبری تندروها را در حزب دستراسی لیکود به دست بگیرد، سفرهای متفاوتی را به چند کشور غربی داشت. علیرضا طاهری، کارشناس خاورمیانه در لندن، میگوید بنجامین نتانیاهو برای اتخاذ موضع کنونیش از طریق این سفرها و دیدارها زمینه سازی کرد.
آقای نتانیاهو اخیراً از لندن و واشنگتن و نیویورک دیدار کرد، ملاقاتهای مهمی داشت با رهبران جامعه های یهودی اروپا و آمریکا و همچنین مقامات دولتی ایالات متحده و بریتانیا. و به طور کلی موضعش این است که شارون نقش خودش رو انجام داده و موقعش هست که ایشون کنار بره و یک رهبری جدیدی در اسرائیل روی کار بیاد.
یعنی شما میگویید که آقای نتانیاهو با دلگرمی از حمایت بازیگران خارجی بود که این موضع فعلی رو در حزب لیکود اتخاذ کرد؟
بله، من فکر میکنم که آقای نتانیاهو که میدونین یک سیاستمدار با تجربه ای هست و به خوبی میدونه که سیستم های سیاسی در ایالات متحده و اروپا چطور کار میکنن، به این نتیجه رسیده که قدرت های بزرگ به خصوص ایالات متحده زیاد ناراضی نخواهند بود اگر آقای شارون کنار بره.
یکی از عواملی که میتواند در تأثیر موضع گیری حزب لیکود بر مذاکرات صلح تعیین کننده باشد، واکنش آمریکا متحد اصلی اسرائیل است. دولت آمریکا تاکنون قضیه را کم و بیش با سکوت برگزار کرده، ولی یکی از مسئولان دولت جورج بوش گفته است ایالات متحده به اصول قبلی خود پایبند است، اصولی که شامل تشکیل کشور مستقل فلسطینی در آینده می شود. اقدام حزب لیکود هرچند ناشی از تشتت سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه است، اما می تواند آمریکا را به اتخاذ موضعی روشن‌تر وادارد.
من فکر می‌کنم در درجه اول یه مقداری این رأی کمیته مرکزی حزب لیکود ناشی از سردرگمی سیاست آمریکا است، برای که از آمریکا هیچ پیام روشنی نمیاد و من فکر می‌کنم حالا که یه همچین تصمیمی گرفته شده و خطر کشیده شدن خط بطلان روی قراردادهای اسلو واقعا جدی‌تر شده، شاید اون وقت آمریکا سیاست مشخصتری رو و روشنتری رو ارائه بده و بر حمایت خودش بر شارون تاکید بذاره و همچنین تاکید بذاره بر لزوم تشکیل دو دولت آزاد و مستقل فلسطینی و اسرائیلی در کنار هم دیگه. ممکنه باعث بشه که سیاست آمریکا روشنتر بشه.
شفافیت در سیاست خارجی آمریکا و یا حمایت جامعه بین الملل از تشکیل کشور مستقل فلسطینی مانع از این نخواهد شد که طیف وسیعی از سیاستگزاران اسرائیل همچنان به مخالفت خود ادامه دهند. شاول گولدستاین از رهبران شوراهای شهرک‌های یهودی‌نشین کرانه باختری میگوید آریل شارون در مخالفت با تشکیل کشور فلسطینی اشتباه کرد، زیرا فلسطینیان نمی‌توانند و نباید در این منطقه یک کشور داشته باشند.
But we say he made mistakes, and this is one of them. Depends what are the target, what is the target of the Palestinians.
ما از آقای شارون حمایت میکنیم، اما فکر میکنیم که او اشتباه کرد. فلسطینی‌ها اگر کشوری مستقل میخواهند، 22 کشور عرب هستند که آنها را میپذیرند. اما ما اسرائیلی‌ها همین یک سرزمین را داریم. شما اگر بخواهید به کسی ماشین بفروشید، اگر قیمت را نپذیرد، چانه زدن فایده ندارد. فلسطینیان تنها نابودی اسرائیل را میخواهند. بنابراین ما نمیدانیم معنی مذاکره با فلسطینیان چیست.
دیدگاه های چند کارشناس و صاحب نظر بود در گفتگو با سیاوش اردلان از رادیو آزادی. تصحیح میکنم که گفتگوی یکی از گفتگو شوندگان آقای امیر طاهری کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن بود. اما درباره تحولات تازه در درون حزب لیکود اسرائیل، مطبوعات غربی امروز مقالات گوناگونی را به چاپ رساندند که همکارم فریبا مودت نگاهی دارد به برخی از آنها.
نشریه واشنگتن پست ضمن اشاره به قطعنامه صادره از حزب لیکود اسرائیل، یعنی حزب نخست وزیر آریل شارون، دایر بر این که این حزب هرگز ایجاد یک کشور مستقل فلسطین در سواحل غربی و نوار غزه را نخواهد پذیرفت، نوشته است که از آنجایی که بنیاد یک کشور فلسطین اصل عمده سیاست برقراری صلح در خاورمیانه است، این امر آینده هر گونه مذاکره در این زمینه را دشوار می‌سازد. رأی اعضای حزب لیکود همچنین شخص آقای شارون را که اخیراً در صدد بوده است علی‌رغم حمله علیه اردوگاه‌های فلسطینیان، آمریکا و غرب را متقاعد سازد که هدف وی و حزبش پیگیری سیاستی صلح طلبانه است، در محضور می‌گذارد. از آن گذشته همین سال گذشته بود که آقای شارون علناً اعلام کرد از ایجاد یک کشور فلسطین، البته با اختیارات و حقوقی بس محدود، حمایت خواهد کرد. رقیب عمده آقای شارون در حزب که با تشویق و ترغیب رأی‌گیری شب گذشته امیدوار است رهبری حزب و نخست وزیری اسرائیل را در انتخابات آینده از آن خود سازد، آقای بنیامین نتانیاهوست که از حمایت کامل جناح‌های راستگرای افراطی در میان حزب برخوردار است. در گزارش ویژه‌ای که توسط انستیتوی واشنگتن در زمینه اوضاع داخلی اسرائیل منتشر شده است، آمده است که هرچند کشمکش‌های درون حزبی رنگی از جاه‌طلبی‌های سیاسی افراد دارد، اما عمدتاً شاخصی است بر تمایلات و خواست ملت اسرائیل. موج حملات انتحاری فلسطینیان علیه مردم اسرائیل که از سپتامبر 2 سال پیش آغاز شد، این کشور را به سوی سیاست‌های راستگرایانه متمایل کرده است. بر اساس یک کم پرسی که نتایج آن بهار سال گذشته منتشر شد، 67% مردم اسرائیل معتقد نیستند فلسطینیان بتوانند در زمینه صلح طرف مذاکره قرار گیرند. همه پرسی مذکور همچنین نمایانگر آن بود که 37% اسرائیلی ها آقای نتانیاهو و 49%شان آریل شارون را به رقبایشان از حزب کارگر ترجیح می دهند. و اما اینکه آیا حزب کارگر یا احزاب چپگرا هنوز قادر به در دست گرفتن رهبری اسرائیل هستند یا نه، باید گفت که چنانچه معمول جامعه اسرائیل است، هرچند در کوتاه مدت به نظر می رسد اسرائیل سخت به سوی سیاست‌های راستگرایانه متمایل است، اما موج سیاسی قدرتمندی نیز در پس احساسات کنونی در جریان است که اساس آن بازپس دادن اراضی اشغالی به فلسطینیان در مقابل صلح و امنیتی پایدار است. در ماه گذشته 73% مردم اسرائیل تایید کردند که در صورت توقف موج تروریسم علیه آنها، اسرائیل باید جهت ایجاد یک کشور مستقل فلسطین با رهبران فلسطینی به مذاکره بنشیند. همچنین حزب کارگر می تواند با اتکا به یکی از سیاست‌هایش دایر بر خروج یک جانبه از اراضی اشغالی، نظر موافق 65% از ملت اسرائیل را که بر این امر صحیح می گذارند جلب کند. اما از کمبود تحرکی که در حزب کارگر به چشم می خورد و لفاظی‌ها و رقابت‌های داخلی حزب لیکود، چنین به نظر می رسد که در حال حاضر سیاست خارجی اسرائیل را افکار عمومی آن شکل می دهد. در این میان به نظر می رسد که علی‌رغم خودداری اسرائیل از حمله علیه نوار غزه که تحت فشارهای دیپلماتیک واشنگتن و دول عرب به نتیجه رسیده است، رأی صادره از حزب حاکمه لیکود به خشم افکار عمومی در جهان عرب دامن بزند. یکی از مقامات فلسطینی گفته است که آراء شب گذشته لیکود نمایانگر آن است که جنگی که اسرائیل علیه فلسطینیان آغاز کرده است، نه مبارزه علیه تروریسم، بلکه نبرد برای ادامه اشغال سواحل غربی و نوار غزه است. و ملک عبدالله پادشاه اردن، کشوری که همواره از متحدین آمریکا در جهان عرب بوده است، در مصاحبه‌ای با شبکه NBC گفته است هرچند به نظر می‌رسد که در منطقه آرامشی نسبی برقرار شده است، اما اگر ظرف دو هفته آینده راه حلی بر مسائل جاری یافت نشود، خشم مردم بار دیگر به تضاد شعله بر خواهد شد.
مجموعه گزارش‌هایی بود درباره تازه‌ترین تحولات در بحران خاورمیانه. به رادیو آزادی گوش می‌کنید. اما در آلمان دامنه اعتصاب کارگران صنایع فلز و برق روز دوشنبه از جنوب به برلین پایتخت این کشور نیز گسترش یافت. هزاران تن از کارگران اعتصابی خواهان اضافه دستمزدی به میزان 6.5% هستند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
اعتصاب کارگران صنایع فلز و برق آلمان که روز دوشنبه گذشته در ایالت بادن‌وورتمبرگ، ایالت جنوبی آلمان آغاز شد، روز دوشنبه این هفته برلین و براندنبورگ را نیز فرا گرفت. این برای اولین بار است که پس از 72 سال اعتصاب این بخش از صنایع آلمان در این منطقه برپا می شود. همان گونه که اتحادیه‌های کارگری آلمان اعلام کرده بودند، روز دوشنبه حدود 5000 تن از کارگران 5 کارخانه صنایع در برلین و 1 مؤسسه تولیدی در براندنبورگ دست از کار کشیدند. علاوه بر این دقایق پیش اعلام شد که کارگران و کارمندان کارخانه اتومبیل سازی فورد در شهر کلن هم که شمارشان به 11000 نفر میرسد، دست به یک اعتصاب هشداری زدند. در صورت برآورده نشدن خواسته های اعتصابیون، قرار است کارگران صنایع فلز و برق در ایالت بادن‌وورتمبرگ که شمارشان به 120000 نفر میرسد، به زودی کار خود را بر زمین بگذارند. در تعرفه‌های جدید دستمزد کارگران خواهان افزایش حقوق به میزان 6.5%، در حالی که کارفرمایان تنها بر اضافه دستمزد 3.3% توافق نشان دادند. این اعتصاب که هنوز از پایان آن خبری در دست نیست، زمانی آغاز شد که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در گفتگوهای پیاپی خود به نتیجه دست نیافتند. در حالی که اعتصاب کارگران صنایع فلز آلمان ادامه دارد و شاید روزهای آینده دامنه آن گسترش بیشتری یابد، رئیس اتحادیه صنایع فلز و برق آلمان روز دوشنبه بار دیگر از کارفرمایان خواست در تصمیم‌های خود تجدید نظر کرده و پیشنهادهای مناسب‌تری ارائه دارند. وی در این حال متذکر شد که آمادگی اعتصاب از سوی کارگران را نباید دست کم گرفت. پیش‌بینی می‌شود هرگاه کارگران صنایع فلز آلمان به خواسته‌های خود دست نیابند، دامنه اعتصاب باز هم گسترش بیشتری به خود گیرد. اعتصاب کارگران کارخانه های معروف آلمان مانند دایملر بنز و پورشه و آودی ضرر و زیان قابل توجهی متوجه آنها ساخت که از میزان خسارات وارده اطلاع دقیقی در دست نیست. کارفرمایان و یا صاحبان صنایع آلمان همچنان بر اضافه دستمزد کارگران به میزان 3.3% اصرار می‌ورزند. در میان قرار بود که یک میانجی و یا حکم برای حل مسئله موجود وارد عمل شود که این امر بار دیگر از سوی نمایندگان کارگران رد شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها قرار است که شامگاه دوشنبه نمایندگان اتحادیه‌های کارگری آلمان مجدداً با نمایندگان کارفرمایان بر سر میز مذاکره بنشینند. کارشناسان امور داخلی آلمان معتقدند که هرگاه دامنه اعتصاب‌های کارگری گسترش بیشتری یابد، به احتمال زیاد دولت ائتلافی کنونی به ریاست گرهارد شرودر در انتخابات سراسری آینده با مخاطراتی روبرو خواهد شد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
شنوندگان محترم، تا دقایقی دیگر، تا لحظاتی دیگر مشروع خبرهای ایران و جهان را خواهیم شنید و پس از آن می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. اما اینک بکتاش خمسه‌پور و تازه‌ترین خبرها.
در پی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا نیز از رأی حزب لیکود، حزب حاکم اسرائیل، علیه ایجاد یک کشور فلسطینی انتقاد کرد. سرپرست امور امنیتی اتحادیه اروپا، خاویر سولانا میگوید، وی از رأی روز یکشنبه حزب لیکود متأسف شده است، زیرا به سخن وی تنها راه صلح در خاورمیانه از طریق ایجاد یک کشور فلسطینی حاصل خواهد شد. یاسر عرفات رهبر فلسطینیان پیشتر در روز دوشنبه گفت رأی حزب لیکود نشانگر از بین رفتن توافقنامه صلح اسلو است.
الذي وقع عليها الم يوقعه الم يوقع هو و نتانیاهو.
صائب اوریغات مذاکره کننده فلسطینی نیز گفت این رأی مقاصد واقعی اسرائیل را نشان می‌دهد. نخست وزیر اسرائیل آریل شارون که به طور علنی و مشروط از ایجاد یک کشور فلسطینی حمایت کرده است گفت تصمیم حزبش تلاش‌های دیپلماتیک وی را پیچیده خواهد کرد. در همین حال واشنگتن می‌گوید رأی روز یکشنبه حزب لیکود تغییری در دیدگاه دولت پرزیدنت جورج واکر بوش نسبت به یک کشور فلسطینی به وجود نیاورده است. یاسر عرفات رهبر فلسطینیان روز دوشنبه برای اولین بار پس از حدود 5 ماه محاصره مقر فرماندهیش توسط نیروهای اسرائیلی از رام الله خارج شد و از مناطق جنگ زده کرانه باختری بازدید کرد. عرفات روز دوشنبه به وسیله یک هلیکوپتر نظامی اردن از رام الله به بیت لحم پرواز کرد و در آن شهر از کلیسای المهد محل 5 هفته رویارویی میان افراد مسلح فلسطینی و نیروهای اسرائیلی دیدار کرد. رهبر فلسطینیان روز دوشنبه همچنین از محل اردوگاه پناهندگان فلسطینی در جنین که توسط نیروهای نظامی و بلدوزرهای اسرائیلی به ویرانی کشیده شده است و نیز از شهر نابلس بازدید کرد. در مسکو معاون وزیر خارجه ایالات متحده جان بولتون روز دوشنبه برای حل و فصل جزئیات توافقنامه‌ای در زمینه کاهش تسلیحات هسته‌ای دوره تازه‌ای از گفتگوها را با معاون وزیر خارجه روسیه گئورگی مامدوف آغاز کرد. این گفتگوها در مسکو در آستانه دیداری در ریکیاویک پایتخت ایسلند میان وزیر خارجه ایالات متحده کالین پاول و همتای روسوی ایگور ایوانوف انجام می‌گیرد. پاول روز یکشنبه گفت اطمینان دارد که به توافقی میتوان دست یافت. دیپلمات‌ها در هر دو دیدار تلاش خواهند کرد این توافقنامه را به موقع برای دیدار آتی رئیسان جمهوری ایالات متحده و روسیه که در اواخر ماه مه در مسکو انجام می‌گیرد مهیا سازند. این توافقنامه کاهش 1700 تا 2200 موشک دوربر را برای هر کشور مشخص خواهد کرد. مسکو با طرح‌های واشنگتن در مورد از بین نبردن و انبار کردن برخی از این موشک‌ها مخالفت کرده است. در بروکسل وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه تصمیم گیری خود را درباره امضای یک توافقنامه تجاری و همکاری با تهران به تعویق انداختند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار بود به کمیسیون اروپایی اختیار دهند یک قرارداد تجاری و همکاری با تهران را حل و فصل کند تا موقعیت محمد خاتمی رئیس جمهوری و نیروهای هوادار اصلاحات در ایران را تقویت نماید. با این حال بر سر اینکه آیا این توافقنامه باید از لحنی در محکوم کردن تروریسم و حمایت از حقوق بشر برخوردار باشد یا نه، بحثی طولانی جریان یافت که بریتانیا، هلند، آلمان، ایرلند و فرانسه از گنجاندن چنین بندهایی حمایت کردند، اما یونان و ایتالیا با ابراز اینکه تهران هر گونه قراردادی را که از چنین لحنی برخوردار باشد رد خواهد کرد به بحث در این باره پرداختند. یک دیپلمات اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویتر گفت تصمیم گیری درباره این مسئله تا ماه ژوئن به تعویق افتاده است. در همین حال روز دوشنبه در بروکسل حدود 3000 تن از هواداران شورای ملی مقاومت ایران که سازمان مجاهدین خلق مستقر در عراق سازمان اصلی آن است، علیه طرح‌های اتحادیه اروپا جهت برقراری مناسبات نزدیکتر اقتصادی و سیاسی با تهران تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان که پرچم‌های شیر و خورشید نشان برافراشته بودند و شعارهای علیه حکومت تهران سر می‌دادند، همچنین تصمیم اتحادیه اروپا را در قرار دادن نام سازمان مجاهدین خلق در فهرستی از گروه‌های ممنوعه تروریستی مورد حمله قرار دادند. رئیسان جمهوری 5 کشور گروه اقتصادی اوراسیا روز دوشنبه در مسکو با هم دیدار کردند و قوانین گمرکی و تلاش‌ها برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را مورد گفتگو قرار دادند. روسیه، روسیه سفید، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان گروه اقتصادی اوراسیا را در سال 2000 میلادی تشکیل دادند. در این نشست رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف اعلام کرد که رئیسان جمهوری 5 کشور گروه اقتصادی اوراسیا تصمیم گرفتند مولداوی و اوکراین را به عنوان ناظر در این گروه بپذیرند.
сегодня мы приняли важное решение по просьбе Молдовы. Молдова принята наблюдателем.
با این حال رئیس جمهوری روسیه سفید الکساندر لوکاشنکا روز دوشنبه ابراز گله‌مندی کرد که گروه اقتصادی اوراسیا نتوانسته است از هنگام تشکیل خود تا کنون تقویتی چشمگیر در امر تجارت کشورهای عضو فراهم آورد. و کارگران در استانهای دیگر آلمان به فراخانه اعتصاب پیوستند. کارگران عضو اتحادیه ایگ متال هفته گذشته یک رشته از اعتصابات دنباله‌دار را در یک استان جنوبی آلمان آغاز کردند. اتحادیه یاد شده در برگیرنده نزدیک به 3 میلیون کارگر است که بسیاری از آنها در صنایع خودروسازی اشتغال دارند. این اتحادیه خواستار افزایش 6% حقوق کارگران است، در حالی که کارفرمایان با افزایش 3% حقوق کارگران موافقت کردند.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبر 253 دقیقه دیگر. و اما از این لحظه می پردازیم به گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. کمیته دفاع از نویسندگان زندانی زیر مجموعه انجمن بین المللی روزنامه‌نگاران و نویسندگان یا پن که در ایران به انجمن قلم نیز معروف است، در بیانیه‌ای از وضع 7 روزنامه‌نگار و نویسنده دربند ایرانی و نیز 23 تن دیگر که از سوی قوه قضاییه محکوم یا متهم شده اند ابراز نگرانی کرده است. در این زمینه گفتگویی داریم با فرج سرکوهی، نویسنده ایرانی و عضو پن. علیرضا طاهری.
کمیسیون دفاع از نویسندگان دربند وابسته به پن، معروف به انجمن قلم در ایران، انجمنی که شما هم در اون عضویت دارید و انجمنی است بین المللی، آقای سرکوهی بار دیگر به دفاع از روزنامه نگاران و نویسندگان زندانی و تحت تعقیب قضایی در ایران برخواسته. از چند و چون همین دفاع برای من بگویید آقای سرکوهی.
همونطور که خودتونم گفتین رایتر این پریزن کمیتی یا همونطور که گفتین کمیته حمایت از نویسندگان زندانی که در پن اینترنشنال هستش و البته توجه بکنین که در هر همه شعب پن این کمیته رو دارن همه در همه کشورها و در واقع این کمیته یکی از مهمترین و شاید بگیم مهمترین کمیته پن هستش. همواره از نویسندگان و روزنامه‌نگاران زندانی در ایران و همه دنیا دفاع کرده، اخیراً هم یک فراخوان عمومی داده. این فراخوان‌ها معمولاً به یک کمپین یا یک مبارزه همگانی منجر می‌شود که هم فقط این فراخوان نیست، همراه با این فراخوان یه برنامه‌هایی در سراسر در همه کشورهایی که پن شعبه داره برگزار میشه، کنفرانس‌های گوناگون، مسابقات مطبوعاتی، جلسات و سمینارها و تماس با مطبوعات و تماس با مجلس و دولت و سایر نهادهای مؤثر و تماس با دیگر NGOهای مدافع حقوق بشر مثل خبرنگاران بدون مرز یا امنستی. در واقع یک مبارزه همگانی در اساس این فراخوان‌ها شروع می شود. نویسندگان مختلف در کشورهای مختلف سعی می کنند که در وهله اول افکار عمومی مردم رو جلب بکنن نسبت به مسئله و یک موجی در افکار عمومی به وجود بیاورن و طبیعتاً این موجی که در افکار عمومی و رسانه‌ها پن به وجود می آورد می کشه به مجالس پارلمان‌ها و خب همونطور که اطلاع دارین در پارلمان ها احزاب مختلف هستند و بعضی از این احزاب به حقوق بشر توجه بیشتری دارن و میکشه به بحث های پارلمانی و فشار روی دولت ها که در این زمینه اقدام بکنن یا با دولت ایران گفتگو بکنن از راه های دیپلماتیک یا از راه های دیگه.
شما آقای سرکوهی مدت ها خودتون در زندان بودید و زیر شکنجه. در دوران زندان شما هم سازمان‌های غیر دولتی مانند همین پن یا انجمن قلم برای آزادی شما به تکاپو افتادند. این تکاپوها مثلا در مورد خود شما اثری داشت؟
بله، در مورد خود من که من به 3 بار اعدام محکوم شده بودم، دفعه اولم که من رو بوده بودن اصلا مسئولیت دستگیری من قبول نکرده بودن و در واقع مبارزه‌ای که پن و خبرنگاران بدون مرز و امنستی و البته نهادهای ایرانی خارج کشور انجام دادن منجر به آزادی من شد و منجر به نجات جان من. یعنی اگه من اینجا هستم با شما صحبت میکنم صرفا معلول همه این مبارزاتی است که انجام شد. من میخوام به شما بگم چون من از نزدیک به کمیته نویسندگان در بند پن اینترنشنال و پن آلمان کار میکنم، به شما بگم که این فقط در مورد ایران نیست که موثره. ما در هر سال این متاسفانه هر سال تعداد زیادی روزنامه‌نویس یا نویسنده در کشورهای مختلف دستگیر میشن، زندان میشن، تحت فشار قرار میگیرن، اعدام میشن. ولی شده است، ما هر سال هم آمارهایی داریم که اقدامات پن مثمر ثمر قرار گرفته و هر سال ما چند تا روزنامه‌نویس یا چند تا نویسنده داریم که به خاطر این مبارزاتی که پن بین‌المللی راه انداخته از زندان آزاد شدن، حالا تونستن به خارج سفر کنن یا در کشورهای خودشون هستن. و فقط هم نجات جان اونها از زندان نیست، بلکه ما همچنین میدونیم که فشار بر اونها رو تا حدودی تونستیم کم بکنیم. یعنی این مبارزات هم در نجات جان و آزادی اونها مؤثر بوده و هم در کاهش فشار در زندان بر اونها.
چقدر در مورد نویسندگان ایرانی و روزنامه‌نگاران ایرانی دربند به خصوص آقایان اکبر گنجی، آقای یوسفی اشکوری، آقای سیامک پورزند، آقای باقی و دیگران امیدوارید که تلاش‌های پن مؤثر واقع بشه؟
من خیلی امیدوار هستم، به خصوص توجه بکنید که تلاش پن همیشه دو جنبه داره. یک جنبهش مربوط می‌شود به جلب افکار عمومی و توجه دادن رسانه‌ها به مسئله شکنجه یا سانسور یا دستگیری نویسندگان و روزنامه‌نگاران در دنیا. و طبیعتاً جمهوری اسلامی به چهره‌ای که در دنیا داره توجه داره و میخواد که افکار عمومی علیه او نباشه. و بعد هم پن از طرف دیگه با ارتباطاتی که نویسنده‌ها دارن یا خود پن داره با دولت‌ها و مجلس‌ها و احزاب و نهادهای مؤثر تصمیم‌گیری در کشورهای اروپایی وی میتونه به اصطلاح از اون طریق هم، یعنی از طریق به حرکت در آوردن دولت ها، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد، غیر و غیر و در اینا مؤثر باشه.
یعنی پن میتونه روی دولت کشوری که در اونجا مستقره اینقدر فشار بذاره که اون دولت هم متقابلا مثلا در مورد قضیه اخیر به ایران فشار بذاره؟
ببینید، حالا اسمش رو فشار نیارین البته، چون این چیزی مثلا مسئله حقوق بشر است، مسئله فشار نیست. اما بله، مسئله این است که نه اینکه پن به تنهایی، من میگم این کار رو میکنه، مجموعه مبارزاتی که سازمانهای مستقل مردمی، سازمانهای خبرنگاران، نویسندگان، سازمانهای حقوق بشر، امنستی میکنن، به هر حال به اینجا منجر میشود که یا مطبوعات در رسانه ها، به هر حال شما میدونید دولتهای اروپایی به افکار عمومیشون بیتوجه نیستن. همچنین شما میدونید که پارلمان ها از احزاب گوناگون تشکیل میشن، اقلیت هست، اکثریت هست، و به هر حال سبب میشود که مسئله حقوق بشر به فرض در ایران بارها، مسئله در مورد ایران بارها، مسئله حقوق بشر در پارلمان های کشورهای اروپایی مورد بحث قرار گرفته. این هست، این بحثی که میشه در مورد حقوق بشر در پارلمان ها به دلیل همین مبارزاتی است که سازمان های مدافع حقوق بشر و مدافع نویسندگان و روزنامه‌نویسان از جمله پن به راه میاندازن و همچنین رسانه ها. خب طبیعتا وقتی که موضوع حقوق بشر در پارلمان مورد بحث قرار میگیره، دولت هایی که با ایران قراردادهای اقتصادی و سیاسی و روابط سیاسی دارند، از اونها خواسته میشه، این مسئله فشار نیست، از اونها خواسته میشود که این روابط اقتصادی و سیاسیشون رو به عنوان اهرمی به کار بگیرند و ایران رو به دولت، چون به دولت ایران هم قرار نیست فشار بیاد، دولت ایران قراردادهای بین المللی حقوق بشر رو امضا کرده، در واقع از دولت ایران خواسته میشه که به امضای خودش بر پای کنوانسیون ها و بیانیه حقوق بشر احترام بگذاره.
فرج سرکوهی و ابراز نگرانی پن از وضعیت روزنامه‌نگاران و نویسندگان زندانی در ایران در گفتگویی با علیرضا طاهری از رادیو آزادی. جلیل سازگار نژاد نماینده شیراز و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به رادیو آزادی میگوید بناست سازمان جدیدی متولی نگهداری از آثار باستانی در ایران شود. آقای سازگار نژاد یکی از امضا کنندگان توماری است که در آن جمعی از نمایندگان مجلس، استادان دانشگاه‌ها، روزنامه‌نگاران و فرهنگیان ایران در نامه‌ای خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهوری خواستار پیشگیری از نابودی آثار باقی مانده از بنای تاریخی تخت جمشید شدند. گفتگوی ماه‌منیر رحیمی از رادیو آزادی را می‌شنویم با جلیل سازگار نژاد نماینده مجلس.
ستون‌های تخت جمشید یا پرسپولیس مشهورترین بنای تاریخی ایران در خطر نابودی کامل قرار گرفته است. این مجموعه که در متون کهن فارسی استخر نیز نامیده شده، مربوط به دوران هخامنشیان یعنی حدود 2500 سال پیش در چند کیلومتری شهر شیراز در استان فارس است. جمعی از نمایندگان مجلس، استادان دانشگاه، روزنامه نگاران و فرهنگیان ایران با امضای توماری خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهوری نگرانی خود را نسبت به وقوع فاجعه ملی ابراز کردند. بیمهری به میراث فرهنگی در ایران به ویژه در چند سال اخیر آشکارا در محافل علمی و رسمی و رسانه ها مطرح شده، ولی به گفته آگاهان این نخستین باری است که اهل فرهنگ و مقامات رسمی به این گستردگی به نابودی آثار ملی تاریخی واکنش نشان داده اند. جلیل سازگار نژاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و نماینده مردم شیراز نیز از امضا کنندگان این نامه است. از ایشان پرسیدم سبب برانگیخته شدن چنین واکنشی در حمایت از حفظ تخت جمشید چه بود؟
در پی تشکیل جدید سازمان جدید و تأسیسی است که قرار است متولی امر میراث فرهنگی و گردشگری در ایران بشه، یعنی در واقع از ادغام سازمان‌های متولی قبلی یک سازمان جدید یا وزارت جدید در حال تأسیس هست و این نشان می‌دهد که در ایران به ارتقاء سطح و جایگاه میراث فرهنگی و جهانگردی توجه جدی داره میشه. بنابراین جمعی از نمایندگان مجلس با احساس وظیفه و در آستانه این تحول تشکیلاتی خواستار توجه بیشتر مسئولین به ویژه دولت به در واقع این بنای تاریخی شدن که شاهد ساماندهی جدید اون بنا باشیم و شرایطی فراهم بشود که هم به نحو شایسته اون بنا حفاظت بشه و همین که زمینه استفاده و بهره برداری از اون و فراهم آوردن امکانات لازم برای اینکه جهانیان بتونن از اونجا بازدید داشته باشن به نحو شایسته در واقع صورت بگیره.
چه برنامه‌ای برای این سازمان پیش بینی شده؟
این سازمان در واقع الان وجود داره، مون تا ارتقای تشکیلاتی پیدا میکنه. شور اول این سازمان در مجلس شورای اسلامی از تصویب نمایندگان گذشته و الان در آستانه تصویب شور دوم هست. به معنی اینکه این سازمان بسیار ساختارش به تصویب مجلس رسید، مأموریت هایی که اونجا برای این سازمان تعریف شده بهش ابلاغ خواهد شد. در اون مأموریت ها یکیش تهیه و تدوین طرح جامع ساماندهی میراث فرهنگی کشور، تغییر قوانین، نحوه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی.
آقای سازگار نژاد، شما یکی از امضا کنندگان نامه حمایت از تخت جمشید هستید. دقیقاً در اون تومار از رئیس جمهور چه کمک یا اقدامی خواسته شده؟
ما خواهان این هستیم که تخت جمشید به عنوان یک اثر جهانی بیشتر مورد توجه قرار بگیره، در اولویت‌های کاری در واقع دولت قرار بگیره. یعنی نگاهی که دولت به ابنیه تاریخی میکنه با نگاهی که به تخت جمشید میکنه یک نگاه متفاوت و متمایزی باشه. در واقع ارتقای سطح مدیریت اونجا، توجه به برنامه‌های جامعه اونجا، پیشبینی اعتبارات لازم، تسهیلات و امکانات لازم، حتی در واقع تهیه یک بنیاد جدید برای اداره تخت جمشید، همه اینها در واقع لوای اون نامه نهفته است.
تخت جمشید را لاوین علیزاده روزنامه نگار در تهران نابسامانتر از آقای سازگار نژاد توصیف می کند.
اولا تخت جمشید یک جایی هستش که در خارج از شیراز قرار گرفته، یعنی از خود شهر فاصله طولانی داره. مسیری که باید طی بشه 3 یا 4 ساعت طول راه هست. هر کسی که بخواد تا تخت جمشید بره و برگرده طبعا خسته میشه و اونجا میخواد یک استراحتی بکنه، از وسایل بهداشتی استفاده بکنه. هیچ کدوم اینا برای توریست یا هر ایرانی که بخواد به اونجا بره وجود نداره. تمام کتیبه ها یا اون ستون هایی که در اونجا هست به مرور بر اثر تابش و آفتاب و واقع شدن در مسیر باد اینا همه داره میریزه، خراب میشه، تخریب داره میشه. یعنی هیچ مرمت بشه یا اینکه جلوگیری بشه از کسایی که میرن اونجا روی این دیوارها روی این سنگا چیزی ننیسن، کثیف نکنن. نه، هیچ کدوم اینا وجود نداره. بعضا گفته میشه یا دیده میشه که خود کسایی که متولی هستن اونجا رو نگهداری میکنن سنگی از اونجا برمیدارن میبرن. خب همین ذره ذره کنده بشه برده بشه دیگه چیزی باقی نمیمونه.
خانم علیزاده، بعضی دستاندرکاران میگن پایین بودن آگاهی عمومی مردم باعث تخریب آثار باستانی و سنتی میشه. شما فکر میکنید این مشکل بیشتر خاستگاه فرهنگی داره یا کمبود و نقص قانون یا کمکاری مسئولان مربوطه؟
در واقع هر جفت این هست. هم مردم آگاهی که باید داشته باشن ندارن. اینجا که تهران پایتخت هستش، خونه های قدیمی رو خراب میکنن، خونه هایی که مثلا خونه مدرس بوده در سالهای سال قبل که خب یه خونه قدیمی واقعا آثار باستانی تخریبش کردن، برج ساختن. یا کاخ احمدشاهی رو دارن تخریب میکنن، درختاشو میبرن قطع میکنن، هر روز دارن تو روزنامه میرسن چیکار داریم میکنیم، میراث فرهنگی چی میکنن، اصلا هیچ گوش نمیدن. یعنی قانونی وجود نداره، یعنی یک نفر مسئول اصلی که بیاد نظارت کنه که این کارها صورت نگیره وجود نداره. شهرداری میاد درخت امامزاده صالح رو میبره، اون یکی میاد میگه که به خاطر این بودش که از نظر محیط زیست این ممکن بود یاد داشته باشه، اون یکی میاد میگه من نگفتم، این میگه من گفتم.
شما گمان نمیکنین سطح دانش مردم هم باید با آموزش بالا بره؟
این خیلی مهمه. ببینید الان متولی امر توریست ما یا موزه ها و این ابنیه باستانی ما سازمان ایرانگردی و جهانگردی و سازمان میراث فرهنگی. خب طبعا هر کدوم از این اگر با هم ادغام بشن یا نشن، باید یک برنامه های زندهی در تلویزیون در رادیو داشته باشن هر روز و یک سری اطلاعات به مردم بدن، چون اکثر مردم ما روزنامه خون نیستن. ولی چیزی که فراونه تو هر خونه بری یا تلویزیون یا رادیو هست. توریستی که میاد ایران هیچ آزادی نداره که مثلا توریست بیاد برای استفاده از ساحل، استفاده از آفتاب. توریست میاد برای دیدن فرهنگ باستانی ایران، برای دیدن اون چیزی که از دوره‌های قدیم برای ایرانیان مونده. همونطور که میدونیم امسال و سالهای گذشته سال گفتگوی تمدن‌ها بوده. برای اینکه خودمون رو به جهان عرضه بکنیم باید یه چیزی داشته باشیم.
برخی ناظران اجتماعی میگویند یکی از سببهای کم توجهی به نگهداری میراث ملی پس از انقلاب سال 57 این است که مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به نگهداری آثار باقی مانده از پیش از اسلام در ایران مثل تخت جمشید یا حتی پیش از انقلاب اسلامی اعتقاد چندانی نداشتند. شاید همین شبهه باعث شد که به تازگی جمعی از فرهنگ دوستان از تعدادی فقهای برجسته قم در این باره استفتا کردند. قانفقه ها نگهداری از بازمانده های تاریخی ملی را همچون آثار مذهبی وظیفه شرعی اعلام کردند. جلیل سازگارنژاد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، معتقد است تناقضی بین شرع و ارزش های ملی وجود ندارد.
تمام مسئولان مسلمانی که در طول تاریخ در ایران بودند، رهبران دینی، همیشه و همگاه مؤید برنامه های معنوی اخلاقی و فرهنگی ایرانی بودند و در واقع بین اسلام و ایران نه تنها هیچ تقابل نیست، بلکه اسلام و ایران به عنوان دو تمدن، دو فرهنگ، یک همزیستی بسیار خوب و شایسته‌ای رو داشتند و در واقع من فکر نمی‌کنم که هیچ مشکلی از نظر اسلام و شرع در حفاظت، توسعه این بناها و نگاهبانی از اونها استفاده از اونها وجود داشته باشه.
ولی به هر روی بنابر آمار رسمی بسیاری از بازمانده های فرهنگی ایران در دو دهه گذشته از بین رفته یا آسیبای جدی دیده.
به نظر من موضوعات دیگری که اولویت پیدا می کرد در کشور شاید بخش هایی رو مورد غفلت قرار داد. خب وقتی در کشور ما جنگ صورت گرفت، طبیعتاً جنگ خودش یک موضوع مهمی بود و درجه اول در کشور توجه به جنگ
باعث شد که خب ما بعضی از امورمون در از در اولویت در درجه بعد قرار بگیرن. شاید میراث فرهنگی هم تحت شعاع مسائل و مشکلاتی که از جنگ بود و بعد از جنگ بود، ما نتوانستیم به نحو شایسته به میراث فرهنگی توجه کنیم.
آقای سازگار نژاد، اگر برگردیم به نامه‌ای که تعدادی از نماینده ها و روزنامه نگاران به رئیس جمهور نوشتند، به نظر شما تهیه چنین نامه‌ای و یا تشکیل یک سازمان جدید به عنوان متولی اصلی نگهداری از بناهای تاریخی و میراث فرهنگی چند اندازه این هدف رو برآورده می‌کنه؟
بسیار مؤثره، چون در حال وظیفه ما حفاظت از آثاری است که بیانگر تمدن تاریخی ایران هست و تخت جمشید به عنوان یکی از ده اثر برگزیده جهان نشانه بارز تمدن دیرپای ایرانی است. بنابراین توجه عمیق مسئولان به این موضوع در چند سال گذشته باید در آستانه یک تحول قرار می‌گیرد و خوشبختانه این نگرش و تحول در شرف انجام است.
اما در صنعت نفت ایران چه می‌گذرد؟ منابع انگلیسی، روسی، فرانسوی و دیگران در چند روز گذشته گزارش‌هایی درباره فرسایش شتابنده این صنعت و دلایل آن منتشر کردند. در اینجا دکتر فریدون خاروند، کارشناس اقتصادی همکار رادیو آزادی، نگاهی دارد به مهمترین خطرهایی که صنعت نفت ایران را تهدید می‌کند.
محافل گوناگون خبری و کارشناسی در چند هفته گذشته داده‌ها و گزارش‌های نگرانی‌آوری را درباره صنعت نفت ایران و چشم‌انداز آن منتشر کردند. ایران با برخورداری از حدود 96 میلیارد بشکه ذخایر ثابت شده نفت، بعد از عربستان سعودی و عراق، سومین کشور دارنده طلای سیاه در جهان است. به رغم این برگ برنده، منابعی چون فاینانشال تایمز چاپ لندن، هفته نامه کاسپیان چاپ مسکو و یا دفتر اقتصادی سفارت فرانسه در تهران از دشواری‌های اوج‌گیرنده‌ای سخن می‌گویند که جایگاه کنونی ایران را به عنوان دومین قدرت سازمان اوپک و حتی نقش آتی این کشور را به عنوان یک کشور صادرکننده نفت به خطر انداخته است. مجموعه این گزارش‌ها که تأییدی است بر هشدارهای چند سال گذشته شماری از کارشناسان ایرانی، بر دو خطر عمده برای صنعت نفت ایران تأکید می کنند. خطر نخست وضعیت عزفبار میدانهای نفتی ایران است که تولید نفت این کشور را هر سال 200 تا 250 هزار بشکه در روز پایین می آورد. به گفته منابع کارشناسی، بسیاری از این میدانها سخت فرسوده شده و از مسائلی چون کاهش فشار و نفوذ آب رنج می‌برند. ظرفیت کنونی تولید نفت خام ایران رسماً و از لحاظ تئوریک 4 میلیون بشکه در روز است، ولی در عمل حد اکثر توان تولیدی که بتواند مدت زمانی دوام آورد از 3,750,000 بشکه در روز فراتر نمی‌رود که 3,190,000 بشکه آن را ایران میتواند در چارچوب سهمیه‌ای که اوپک برایش در نظر گرفته تولید کند. خطر دوم مصرف سرسام‌آور فرآورده‌های نفتی در داخل کشور است که امسال از 1,600,000 بشکه در روز فراتر می‌رود و از کل صادرات نفتی کشور پیشی می‌گیرد. بر اساس پاره‌ای گزارش‌ها، پاسخگویی همزمان به نیازهای داخلی و صادراتی دولت جمهوری اسلامی را وادار کرده است 100 تا 200 هزار بشکه بیش از سهمیه‌ای که اوپک برایش تعیین کرده نفت تولید کند. این دو خطر، فرسایش تولید همراه با افزایش مصرف داخلی، می توانند در آینده نچندان دور ایران را از باشگاه کشورهای صادرکننده نفت بیرون برانند. اگر این کشور بخواهد در سالهای آتی همچنان از سهم 13% کنونی خود در درون اوپک برخوردار باشد، باید بتواند در سال 2005 5 میلیون و در سال 2020 8 میلیون بشکه در روز تولید کنند. دستیابی به این هدف به ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد، ولی ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی به میدانهای نفتی ایران همچنان با موانع گوناگون روبروست. قراردادهای بایبک برای شرکت‌های بین‌المللی جاذبه چندانی ندارد. فضای سیاسی کشور از جمله کشمکش میان جناح‌های سیاسی بر سر جهتگیری در عرصه نفت همچنان ادامه دارد و بوروکراسی و فساد نیز آفت‌های دیگری هستند برای صنعتی که 90% درآمد